جلسه پرسش و پاسخ از سوره مبارکه اعراف، سوره الحمدلله به پایان رسید. سوره بسیار نفسگیر، بسیار مطالب ایمانی و از زوایای مختلف داستانهای زیبا، و به هر حال سوره خیلی سوره عجیبی بود و خیلی تأثیرگذار، سازنده. یه مباحث در این سوره مطرح شده که در هیچ جای قرآن تکرار نشده. آیه 42، توان انسانها رو میشه توضیح بدین؟ الا وسعها، توان هر انسان برای فرضیات یا سنتها. آیه 46، حجاب به معنای پرده است، آیا بهشتیان و دوزخیان همدیگر رو میبینن؟ و آیه 57 و 58، انسانهای مرده در موقع قیامت اگر خوب باشن میشه یخرج و نباته و خبثه لا یخرج الا نکدا، یعنی بدکاران در همون حال میمانند. بله، سه تا سوال هست. سوال اول که نوشتن، توان انسان ها چقدره؟ توان به نسبت همه چیز، فقط فرض و سنت مثلا ما بیشتر در روزه داریم، در نماز داریم، ولی توان انسان در همه چی، در اخلاقیات، در ایمانیات، در معاشرات، در تمام مسائل زندگی، این وسعت انسان ملاکه. در رسیدن به یک حقیقتی، متوجه حقیقت شدن، در همه چیز متفاوته. و خدا هم توان انسانها رو ملاک قرار میده و کسی رو با کسی دیگه مقایسه نمی کنه. این یکی. پس برای فرض و سنت هست و فراتر از اون. آیه 46 که نوشتن، آیا بهشتیان و دوزخیان همدیگر رو میبینن؟ بله، اونجا همدیگر رو میبینن، چون فرموده رجال یعرفون کلا بسیماهم، یعنی داره چهرهشون رو میبینه. دقت فرمودید؟ سیمان چهرهشون، شکلشون، قیافشون. سیما البته فقط صورت نمیشه، هیکل کل جسم انسان میشه، سیمای انسان بیشتر میشه چهره. پس اونجا همدیگر رو میبینن، منتها بینشون حجابی هست، یعنی پردهی هست، یعنی دیواری هست. حالا دیوار از چه جنسه، به چه شکله، مانیتورهای بزرگی هست، دیگه خدا میدونه که از چه جنسی، و قشنگ همدیگر رو میبینن، حتی صدای هم رو میشنون. منتها این ور دوزخه، اون ور جهنمه. آیا همیشه اینجوریه یا مدت زمانی به این شکل هست؟ خب این فقط خدا میدونه. سوال سوم که نوشتن، انسانهای مرده در موقع قیامت اگر خوب باشن یخرج نباتهو، خب خوبه. آیه 46، آیه 57 و 58. بله، یه برداشت خوبیه که داره مثال میزنه به نسبت انسان ها. والبلد و طیب، زمین پاک، چیز پاک ازش خارج میشه، زمین شورزار چیز خاص مفیدی ازش خارج نمیشه. میشه به فرد مثال زد که آدم خوب، رفتار خوب، آدمی که بد نیته، رفتارهای بد، و خانواده خوب، جامعه خوب، اینا همش میشه ازش مثال زد. و انسان‌های مرده در موقع قیامت اگر خوب باشن یخرج نباته، یعنی کسی که تو دنیا زندگی خوبی داشته وقتی که مرد اونجا روز قیامت یخرج نباته به اذن ربیه، یعنی اونجا چیز آدم خوب اونجا مبعوث میشه و آدم بدی که در دنیا بدی کرده اونجا هم انسان بیفایده ای اونجا و گرفتاری مبعوث میشه. میشه اینها رو برداشت کرد. خب اینا رو میشه برداشت کرد، هم برای دنیا هم برای قیامت. و بعد از این آیه دیگه مثال‌های دنیا میزنه و آخرت. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، قشنگ مثال‌های این زمین پاک و زمین ناپاک ببینید که در قوم نوح و عاد و ثمود و همشون بعد از این مثال یکی یکی میاد. درسو ما فی، لطف کنید توضیح بدید. آیه 169، خیلی خوبه، آفرین. من این خیلی عالی که شما از آیات میپرسید، یعنی این که شما آیات رو مد نظرتونه که یاد بگیرید، یعنی مرور کردید و آن توضیحات بیشتر رو میپرسین، خیلی خوبه. بله، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، میگه نسل بعدی اومدن کتابو به ارث بردن، پس اینها در مسیر یادگیری کتاب آسمانی هستن. بعد یأخذون عرض هذا الادنى، میان رشوه، پارتی، اختلاس، مادیات، زندگی این دنیا رو اینو انتخاب میکنن برای خودشون، برایشون هدفه. بعد امید الکی هم دارن به خدا و یقولون سیغفر لنا، چون رفتار ناشایست باید ترسید، نه که امیدوار به مغفرت بود. اول باید ترسید توبه کرد بعدن امیدوار بود. بدون توبه فقط امید دارن، این یه امید پوچه. تازه و ایعتهم عرض و مثله یأخذوا، دوباره هم اگر گیرشون بیاد اون مادیات هم زودم حسابی زود چپاول هم میکنن، آمادگی دارن برای گرفتنش. علم یأخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق و درسوا ما فیه، میگه آیا مگه از اونها پیمان گرفته نشده، پیمان کتاب، عهد و پیمان که شما نباید جز حق بر خدا بگید، باید اون چی که خدا از شما خواسته اونها رو انجام بدید، و درش خوندن و درسوا ما فیه، مطالعه کردن، چون اول آیه فرمود که ورثوا الکتاب، یعنی سرکارشون با کتاب، درش مطالعه کردن، خوندن، یاد گرفتن، حفظ کردن، اینا همش تمرین کردن، نوشتن. خب درس دیده، شاگرد، طلبه است، درس خونده، میشه جمع روحانی، و درش خوندن، با این وجود دارن اون کارهای خلاف رو انجام میدن، دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن، منفعت خودشون رو بر منفعت دین خدا ترجیح میدن. این داره میگه منظورت و درسو مافی اینه. و نتیجه گیری آخرایی هم و دار الاخرت، و یعنی اینجوری باید فکرشون باشه که زندگی آخرت براشون در ارجحیت باشه. و دار الاخرت و خیر للذین یتقون افلا تعقلون، چرا عقلشون به کار نمیندازن، عبرت نمیگیرن. آیه 179، مثال دانش آموز و معلم بهش درس میدی، نگاه میکنن و گوش هم میدن ولی چیزی نمیفهمن. شنیدن و گوش دادن واقعا متفاوته، همونطور نگاه کردن و دیدن. بله، ولقد زرعنا لجهنم، ایشون به این آیه اشاره داره، میگه که نه که حالا این آیه میخوام اگر بفهمیم با چشای خودمون ببینیم، میگه شما یه معلم سر کلاس داره درس میده، بچه هم یه چشاش بازه، قشنگ نگاه معلم میکنه، ظلم زده به معلم، ولی اصلا حواسش پرته، فقط داره نگاه میکنه، میگه دیدن تا دیدن داریم، شنیدن تا شنیدن داریم. میگه ما تو دنیا هم میتونیم اینا رو ببینیم، چه برسه به، یعنی تو یک کلاس قابل مشاهده است بین معلم و شاگرد، چه برسه در این عالم بزرگ این همه انسان ها که آره دیگه واقعا اینجوری که الله میگه چقدر زیادن که گوش دارن میشنون به ظاهر ولی در حقیقت نمیشنون، به ظاهر میبینن ولی در حقیقت نمیبینن، یعنی ابزار معرفتیشون تعطیله. مثل همون دانش آموز که مثال زدین، مثال خوبیه، یعنی داره فقط نگاه میکنه، زل زده معلم، ولی در اصل تعطیله، این هم گوش تعطیله هم چش تعطیله، آقا تو دنیا یه خودشه، داره خیالات خودش داره میچرخه تو اونجاها، الان برای معرفت و کسب این آگاهی که معلم داره تدریس میکنه تعطیله دیگه، آقا تعطیله. وقتی که تعطیل خود نمیشه دیگه، مثلا مغازه تعطیل دیگه، نمیشه چیز ازش حاصل کرد، نمیشه چیزی به دست آورد، نمیشه خرید، تعطیله، راه نداری به داخل مغازه، اینم تعطیله، راه نداره به داخل وجود انسان. به همین خاطر این اصطلاح قرآنی میگه که فطبع علی قلوبهم، بر دلشون مهر زده شد، یا تبع الله علیها، یا ختم الله علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. این آیات، این تعطیل دیگه، وقتی که ابصار معرفتی تعطیل شد دیگه راه به ورود به داخل اون نیست. خب وقتی که ورود نمیشه کرد یعنی چی؟ یعنی این که تبع خورده، ختم خورده، یعنی پلمبه بسته است. این معلومات و این آیات خیلی زیاده، اگر این معنا رو دقت بکنیم خیلی از آیات خود به خود در کنار هم حل نوشتن. در مورد ستم توضیح بدین، آقا غالبا آخر آیات خداوند میگه اینا ستم میکردن و جز ستمکاران هستن و این ستم رو توضیح میدین، خیلی تأکید میشه رو همین ستم. شاید ما ستم رو در زندگی عادی بدونیم ولی قطعا این ستم فرق میکنه، یا همون ظلم دنیوی است. و آیه 96 در زندگی امروز چنگ زدن به قرآن و اجرای دستورات الله و رسول باعث میشه که برکت از آسمان و زمین نازل میشه، در حالی که واقعا امروز با چشم دیده میشه که برکت از زمین و آسمان به خاطر رفتار انسانها گرفته شده. عرضم به خدمت شما این که به ماکان و یظلمون، ما این کارو کردیم چون ظلم میکردن و ما ظلمون ولکن کانو انفسهم یظلمون. به این شکل که حالا در قرآن میاد به این معنا. بعد این ستم در وجه خدایی حرف اول میزنن، یعنی همون دریدن احکام خدا و پیامبرشون، حالا هر قومی به نسبت پیامبرش. و بعد ستم در حق انسان ها شامل هر دو میشه، یعنی ستم خاصی نیست، بگیم یه سری ستم های ویژه. اون ستم امکان داره در هر جامعه امروزه هم اتفاق بیفته. حالا ما هم ملاک نیستیم، وقتی در نظر ما اون ستم عادیه، خب عادیه، ولی جایی دیگه خدا مجازات میکنه و مجازات اینجوری نیست که فقط حالا یک مدل آدم بمیره، زلزله بیاد بمیره. مجازات ناامنی، مجازات زیر سلطه یک ظالم قرار گرفتن خودش عذاب، نمیدونم کمبود امکانات به خاطر نداشتن قدرت خرید عذاب، همه جور میشه عذاب باشه به خاطر اون ظلم ها. خب آیه 189 فرمودن که حالا شاید کسی فرزند سالم نداشته و نظر ایمانی خوب بوده باشه و امکان داره هم دعا نکرده باشه، این آزمایش الهی است، لطفاً توضیح بدید. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، که اینجا عرض کردیم تمام انسان ها اینجوری هن که از یک پدر آفریده میشن، و جعل منها زوجها و از اون همسرش رو آفرید. اینجا یک نکته ای هست، حالا نمیدونم بگم یا نه، به نظر میرسه خیلی نکته به روزیه. نگاه، الله میگه، یعنی قانون داره بیان میکنه، همه شما رو از یک نفر، از یک وجود آفریده و از اون یکی هم همسرش، و بعد اون یعنی مرد و زن، یعنی زن و شوهر که لیاس کنه الیها میشه، بعد باردار میشه، فلما تغشاها، بعد از یک جا شدن زن باردار میشه، حملت حملا خفیفا. خب نکته اینجاست که امروزه از طرف حالا گروه های انحرافات جنسی، اونایی که انحرافات جنسی دارن، شذوذات جنسی دارن، یعنی همجنس گراها، همجنس بازان، یکی از آموزش هایی که میخوان جا بندازن، ترویج بدن فرهنگ همجنس بازی، اینه که میگن امکان داره یه آدم دو تا پدر داشته باشه یه مادر، امکان داره یه آدم دو تا مادر داشته باشه یه پدر، پنج تا پدر داشته باشه یه مادر. این جزء آموزه هاشونه برای تعلیم بچه، از بچگی اینجور بهشون یاد میدن، از 4-5 سالگی. اونا میگن که خب اونه که بزرگ شدن خب تعصب دارن، نمیپذیرن همجنس بازی خیلی چیز عادیه، پس ما میام چی کار میکنیم؟ از بچه ها روشون کار میکنیم، سن 4-5 سال، 6 سال، از اون موقع بهشون آموزش میدیم، متاسفانه. و قشنگ این قانونی خیلی از کشورهاست و اون خانوادهایی که نمیخوان بچهشون اینجوری باشه، یعنی با فرهنگ همجنس بازی آموزش ببینه، دیگه اونجا تحت فشار شدیدن، نمیدونن حالا بچهشون چی کار بکنن، چون تو مدرسه یکی از کارهاشون، کارهای مدرسه اینه که به همه اینجوری آموزش میدن و جو خیلی بدیه، خیلی ناراحت کننده است و وجود داره در دنیا. خب این اتفاقی که داره میفته در دول کفر، حالا اینجا بازم این نکته اضافه این که آدم میفهمه این کفر و ایمان یعنی چی، یعنی تفاوتش کجاها به خودش نشون میده، تو یک منهج آموزشی، تو یک تربیتی که معلم بچه های مردم اینجوری تربیت میکنه، آماده میکنه برای بهره برداری انحرافات جنسی از اون کودکین، خیانت بالاتر از این، خب وقتی آموزه قرآن نباشه که بگه هر چی که آدم میل داره که نباید، حتی اگر میل هم داشته باشه، حتی اگر تصور بکنه به قول خودشون که برخی انسان‌ها ذاتاً هم جنسگرا هستن، ذاتاً این دروغه، حتی اگر اینجور باشه، خب هر چی که انسان ذاتاً میل کرد که نباید بشه. اتفاقاً ایمان یعنی این که آدم جلو به این خواسته ها بگیره، کنترل بکنه. اصلا تقوا همینه، نتیجه ایمان همینه، نتیجه بهشت برای همینه. این قرآن بچه ارزشمنده، چه پیش خدا ارزش داره، خدا میگه که چه براش ارزش داره، خانواده، خدا میگه که اونایی که هم جنس گرا و هم جنس بازو مثل قوم لوط که در همین سوره گذشت چه جور مورد قهر خدا قرار گرفتند. خب این به این شکل. و یکی از آموزهای اونها همینه، میگه اصلا عادی بچه ها میگن یه آدم دو تا مادر داشته باشه، دو تا پدر، یه مادر، اینجوری که دروازه این باز بشه، یعنی قشنگ این ارتباطات چند نفر با یه نفر رو همجنس بازی، قشنگ این دروازه باز بشه، عادی بشه، چون دروازه اصلی اینه. حالا اینجا میگه که نه نه، هو الذی خلقکم من نفس واحده، فقط یک نفر شما رو به وجود آورده، یک پدر و یک مادر، و محاله که دو تا پدر و یک مادر باشه، و این مخالفه و ردیه هست بر اون نظریه همجنس بازان که اونجوری میگن. بعد و جعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، توضیح دادیم زندگیشو انجام میده با اون حمل سبک. البته اینجا حمل سبک منظور حمل سبکه، یعنی بارداری نگفته که سبکه، یعنی از نظر بدن سبکه برای کاربارهای روزمره، ولی اینکه در ایام بارداری امکان داره ویار حاملگی بگیره و براش سخت بگذره، این در جای دیگه قرآن بیان میکنه. اونجا میفرماید که و حمله و فصاله 30 شهرا، بعد و وضعته امه کرهن، حملت امه کرهن و وضعته کرها. اونجا میگه باردار میشه با سختی، حملت امه کرهن و کرهن، هر دو تا قرائت وجود داره، هم از نظر روحی هم از نظر جسمی، اون ویار حاملگی به شدت اون از پا در میاره، یعنی جسم روحش رو درگیر میکنه و کلن سیستم بدنش رو، هورمون ها رو درش تغییر و تحول ایجاد میکنه، به هم میریزه و مدت طولانی هم این رو تحمل میکنه یه مادر، نه 10 روز، نه 20 روز، خیلی ها مدت طولانی 2 ماه 3 ماه درگیر این قضیه. خدا گفته سنگینه، سخته. اینجا چی؟ اینجا از نظر کوچیکی اون جنین داره میگه که خفیفن، بعد فمر رتبه اون رو میبره و اون جنین میرسه، بعد فلما اسقلت، جنین سنگین میشه. توجه فرمودید؟ پس اینجا سبوکی بارداری منظور نیست، یعنی حالت زن الان منظور نیست، حالت جنین منظوره. اونجایی که حالت مادر مطرحه، اونجا اون آیه خدمت شما عرض کردم که فرموده، بذارید آدرسش هم به شما بگم، سوره مبارکه احقاف هست، آیه 15، این رو ببینید خوبه. سال که فرمودن ممکنه دعا نکرده باشن، بنده هم اینا حواسم هست، ببینید خیلی جاها سعی میکنیم اینا رو لحاظ بکنیم، اون توضیحی که تو درس ترجمه بیان میشه خیلی از جواب سوالات احتمالی لحاظ میکنیم در اون توضیحات، یعنی کلمات اونجا، یعنی تا حد امکان در حد توانمون سعی میکنیم که کلمات رو با کارشناسی و کارشناسی شده انتخاب بکنیم خدمت شما بگیم. اونجا مثلا این جمله رو یادم گفتم که آرزو دارن پدر و مادر که بچهشون سالم متولد بشه، حالا امکان داره دعا بکنن به زبان بگن، یا اینکه اینجور تو دلشون باشه، اونم مدت زمان طولانی بارداری، بالاخره هر از گاهی حداقل یه چند باری در طول این چند ماه تو دلش میاد، حالا یا دعا میکنه یا تو دلش آرزو داره که خدا بهش فرزند سالمی بده، هم تو دل پدر هم تو دل مادر، مادر بیشتر از پدر، این برای خودش تو ذهنش مرور میشه. خب این همینه، امکان داره که دعا نکرده باشه، دعاشو دستاشو بلند کنه برای دعا، ولی همین شامل همین آیه میشه که میگه چی؟ دعو الله ربهما از الله که صاحبشون میخواد، دعوانه میخواد، یعنی آرزو داره، یعنی طلب میکنه، حالا یا با دل یا با زبون، شامل هر دو میشه. بعد در گفتگوهای عادی که در زندگی وجود داره، از آیات این سوره استفاده میکنیم و طبق آیات با همسر و فرزندان در مورد مسئله روزمره زندگی صحبت میکنیم. خب یعنی چیزی که از این سوره یاد گرفتیم اینجوری شما داری میگید. حتی این قد اینترنت و این گونه بیان کردم که این نعمت بزرگی بود و قدر آن رو ندانستیم، از ما گرفته شد و همه نعمت ها این گونه هستن. وجود نعمت در زندگی عادی نشود و همیشه شکرگزار باشیم. همین ها رو از ترجمه قرآن آموختم. آیا این برداشت درست است؟ بله، برداشت درسته. آدم کی فکرش میکرد که یه لحظه چیزی محروم بشه؟ 2 سال قبل از نماز جمعه که فکرش میکرد که محروم بشه، نماز جمعه دیگه نتونه بره، نماز جمعه نتونه بره، نماز عید، نماز 5 وقت که فکرش میکرد بتونه، نتونه نماز تراویح بره مسجد تو رمضان که فکرش میکرد. خب خیلی جای اینجوری شد دیگه. خب این نعمته. حالا انواع نعمت که خدا در اختیار انسان قرار داده، همون چه که هست استفاده بکنه درست زمانی که امکانش هست، و همین استفاده به جا و درست و خوب و قدرش رو دونستن جزو شکر خداست. بعضی تصور میکنن شکر خدا اینه که آدم وقتی که استفاده کرد بگه الحمدلله. نه، استفاده کردن خود شکر خداست، یعنی سپاسگزاری از خداست که شما نعمت خدا رو استفاده کنید و درست استفاده کنید، در وجه خودش استفاده کنید و بعدم خدا رو بابت اون نعمت سپاس بگی، شکر بگی. همه این پروژه میشه شکر خدا. و بعد حالا استفاده کردی، اون در قدم بعدی در اختیار دیگران هم قرار بدی که ازش استفاده بکنند، از اثرات اون نعمت اولی به دیگران برسونی، هم میشه دوباره شکر اون نعمت. یا خودت از اثرات اون نعمت در زندگیت استفاده بکنی میشه شکر اون نعمت. داری ضعف میکنی، گشنه ای، غذا میخوری بدون اسراف، بعد غذا حالا انرژی گرفتی، وقت نماز ظهره نماز میخونی، حالا که انرژی گرفتی نماز میخونی، یعنی اثر اون نعمت بعد غذا نماز میخونی، بعد یک کتاب برمیداری مطالعه میکنی، بعد این جمله مفید قشنگ میبینی اون رو به دوستت میفرستی، ببینید این اثرات اون غذا بود که تو رو سرپا نگه داشته، غذا خوردی، جمله به کسی گفتی، دوتا بچه با هم دعوا میکنن تو خانه، با حوصله غذا خورده دیگه ضعف نداره، با حوصله مثلا اونا رو متوجه میکنی، اشتباهش اون اشتباهش، تربیتش تربیت بچه انجام میدی، اینا همش شکر نعمت اون غذاست، نه که فقط آدم خورد الحمدلله شکر گفته. در قرآن شکر یک پروژه سازنده هست در زندگی انسان ها، نه یک چیز تئوری زبانی فقط گفتن. دینمون خیلی عمیق تر از این حرف هاست. دینو فقط بشناسید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.